أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث در مورد شیطان و نحوه عمل شیطان بود که مهمترین قسمت بحث این برهانی بود که در اول رساله ذکر شد، که حالا اگه بخوایم به نتیجهش فقط اشاره بکنیم، نتیجه این برهان این شد که اگه ما بخوایم بگیم شیطان یعنی چی، باید بگیم شیطان در واقع خمیرش انانیت. حالا چجوری بحث شد به اون برهان؟ به این شکل که ایشون فرمود که شما وقتی که اراده یک امری رو میکنی، همونطور که در بیانات فلسفی میگن، این اراده امر تحقق پیدا نمیکنه الا با محبت تامه. محبت تامه یعنی خواست، میل شدید. شما وقتی یه چیز را میخواهین، خواستن منجر به اراده کردن نیست، الا اینکه این خواستن شدت پیدا بکنه تا یه نقطه‌ای که خواست تبدیل به اراده بشه. این نقطه را بشکن محبت تامه. یعنی وقتی محبت کامل شد میشه اراده، وقتی اراده آمد فعل پشت سرش میاد. حالا وقتی یک کسی اطاعت از دیگری میکنه، اینجا خودش که محبت تامه به انجام اون فعل نداره، که در واقع پشت سر اراده خودش اراده اون آمره. یعنی او اراده میکنه، این مطیع اراده اوست. پس اراده این در اراده اون فانیه، چون این خودش که اراده نداره، که اراده خودش رو میذاره کنار، اراده او رو به اجرا در میاره. این تا اینجا یه گزاره. گزاره دیگه این که شما وقتی که وجود خودتون رو بررسی میکنی، ابتداعا شما سه تا چیز میبینی، میگید منو، صفات منو، افعال من. اینا رو ما الان دیگه شرح نمیخوایم بدیم و فقط داریم به عنوان رو تیتر مطالب میگیم، منو، صفات منو، افعال من. اما وقتی که تعمق میکنی میبینین که فعل شما جدای از خود شما نیست، یعنی فعل شما فانی در صفات شماست، صفات شما هم فانی در خود شماست. یعنی اینجوری نیستش که من به تکثر صفاتم متکثر بشم، هر چقدر صفات من بیشتر میشه من تعدادم زیادتر بشه، من خودم هم دیگه، من یه حقیقت بیشتر نیستم، همون یه حقیقته که صفات پیدا میکنه. پس اگه بخوایم به یه زبان ساده تر بگیم، در واقع افزایش صفات من یعنی افزایش دامنه وجودی من. من افزایش پیدا میکنه، دامنه من افزایش پیدا میکنه، صفات من افزایش پیدا میکنه، افعال من در نتیجه افزایش پیدا میکنه. در نتیجه سه تا چیز اینجا نیست، گرچه توی تحلیل عقلی سه تا چیزه، ولی در حقیقت یه چیزه، منم و ولا غیر. لذا وقتی شما مثلا توی مباحث علم وارد میشین، که انشاءالله تو جلسه منطق یه بخشی از اینا رو عرض میکنم، وقتی در مباحث علم وارد میشین، علم رو بررسی میکنین، کیفیت ادراک رو بررسی میکنین، کیفیت ادراک اینطوریه که عالم و معلوم با هم متحد میشن، عالم و معلوم میشن یکی، نه اینکه یه چیز اضافه ای از خارج میاد میشینه در وجود من، من خودم با اون معلوم متحد میشم. حالا البته در علوم حضوری این مسئله برای ما بیشتر قابل ادراکه. ما وقتی که دندون درد میگیریم، دل درد میگیریم، یا سر درد میگیریم، یا شاد میشیم یا غمگین میشیم، غم و شادی از مراتب وجودی خود ماست، یه چیز خارج از وجود ما نیست که به ما القا شده باشه. البته یه آثاری در خارج پیدا میشه، در اثر ارتباط ما با اون آثار غم میاد یا شادی میاد. اینم تعبیر عرفی که میگیم غم آمد شادی آمد، خود منم، منم که این شادی یا غم مرتبه از مراتب وجود من. خب اینم گزاره دوم. گزاره دوم چی شد؟ فعل من فانی در صفات منه، صفات من فانی در ذات منه. پس در واقع این فعل یه شأنی از شئون خود منه، بخشی از ذات من. حالا این دوتا گزاره رو بذارین کنار هم دیگه. از یه طرف شخص مطیع، کسی که داره اطاعت میکنه، اراده خودشو گذاشته کنار، اراده عامر رو برگزیده. پس اراده این فانی شده در اراده او. اراده از افعال انسانه دیگه. از اونجایی که فعل فانی در ذاته و از مرتبه از مراتب ذاته، فانی شدن اراده در اراده یا فانی شدن فعل در فعل لازمش فانی شدن ذات در ذاته. منتها چون فعل من تمام ذات من که نیست که، یه شأنی از شون ذات منه، به زبان خود ماها حالا مثلا یه درصدی از ذات من، کلمه شاید غلط باشه چون ذات من که تقسیم نمیشه که حالا بگیم 10%، یه شأنی از شونش، این درسته. چون فعل من یه شأنی از شون ذات منه، یه مرتبه از مراتب ذات منه، به همون میزان من فانی شدم در عامر. حالا در ذات عامر فانی شد. اگر این شدت پیدا بکنه، یعنی ریز و درشت افعال من تابع فعل عامر بشه، تمام ذات من در ذات اون فانی میشه، من میرم کنار اون میام. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. این در ناحیه طاعت. در ناحیه معصیت هم همینجوره. در ناحیه معصیت وقتی شما میخواین خلاف امر را انجام بدین، یه امری آمده میخواین مخالفت کنین، دیگه میشه معصیت. معصیت یعنی مخالفت امر. خب آمر دستوری داده، شما میخواین مخالف اون دستور به دستور من عمل کنید. البته وقتی تحلیل میکنین با توجه به مطالبی که در رساله اول گفته شد، جز ذات اقدس الهی دیگه ذاتی در عالم نیست. جزا کنید خیلی مهم. لذا منی در عالم نیست که من او رو بذارم کنار به من توجه کنم، الا یک من وهمی، یک من خیالی. پس من یک من خیالی میسازم، به جای اراده او اراده منو برمیگزینم. من دلم میخواد این کار رو بکنم، من میخوام اینجا رو ببینم، من میخوام این حرف رو بزنم، من میخوام این کار رو بکنم. خب با توجه به مطالبی که در اول رساله گفته شد، هر مطلبی، هر حقیقتی توی این عالم یه صورت برزخی داره. صورت برزخی این من، این من موهومی که ساختم، شیطانه. این تحلیل، حالا خواستیم مختصر بگیم دیگه کل برهان رو گفتیم. پس شیطان میشه اون صورت برزخی من. لذا هر جایی میگید هر کی گفت من، این من شیطان است، این فرمایش امام از اون جمله است که خیلی‌ها نمی‌فهمیدن. هر کی گفت من، این من نه که گفت من، یعنی کلمه من، کلمه من که شیطان نیستش که. من به معنای انانیت، یعنی من باید این کار من باید حل بشه، من باید برم جلو، من باید پیشرفت بکنم، من باید به این مقام برسم، به من توهین شد و امثال اینا که تو روابط ما، چون ما زیاد از اینو داریم خوب میفهمیم این معنی یعنی چی. این در مورد مطلبی که مربوط به جلسه قبل، چون این مطلب اساس بحث آینده است، ما و هنوز تصمیم جدی نگرفتیم، ولی اگر این بحث تمام شد تو ذهنمون بود که این بحث رو در جای دیگه ادامه بدیم، همین بحث شیطانه. حالا ببینیم وضعیت چجوری میشه. حالا تا اینجا رسیدیم به صفحه 181، در واقع برهان تمام شد. بله. چون فعل خودش فانی در ذات، پس ما هم همون واسطه است، یعنی فنای فعل در فعل، فنای صفت در صفت، فنای صفت در صفت، فنای ذات در ذاته. دیگه این مقدمه وسط رو انداختیم. خاطرتون هست تا کجا خوندیم عبارتو؟ اون زمان سر 181 کتاب باشه. صفحه چند؟ وقوع الخطر. خب تو این دو صفحه هم که ادامه بحث اومد، ایشون فرمود با توجه به این خصوصیت که گفته شد، حالا شما ببینید، ما چون یه ترکیبی از شیطان و ملک هستیم، ما ممکنه بریم به سمت انانیت بگیم انا، ممکنه بریم به سمت صفت خوی ملائکه انا رو بذاریم کنار اطاعت کنیم، درسته؟ اما اگه یک کسی تمام وجودش انا بود چی؟ این دیگه توان خضوع و اطاعت نداره، یعنی دیگه اطاعت نسبت به این فرد منتفیه. لذا چون شیطان تمام سرشتش انانیته، گل وجودیش انانیته، البته اینجا به ما اشکال نکنید چون در جای دیگه حضرت علامه فرموده که ظاهرا خاتمه امرش اینه، نه اینکه از اول اینجوری بوده، چون نه اون کانم انال جن، جنم که اختیار داره، از اول اینطوری نبوده. ایشون یه عبارتی داره در جایی فرموده که این خاتمه امرش با ابتدای امرش شیطان فرق میکنه. پس شیطان شده، حالا فعلا حالا همینی که هست، این چون تمام وجودش از انانیت، اصلا امکان خضوع براش نیست. لذا اینجا حضرت علامه در صفحه 181 فرمود که از این برهان ظاهر میشه که چرا سجده نکرد، لانه غیر خاضع لذات الانسان نوریه، چون اصلا نمیتونه در مقابل ذات نوری انسان که همون اسماء الله خضوع کنه، چون ذاتش قائم به انانیته. یعنی چی قائم به انانیته؟ یعنی همین که عرض کردم، یعنی تمام سرشتش انانیته، چیزی جز انانیت نیست که بخواد به سمت خضوع اینو حرکت بده. بعد روایات هم اومد که اول من قال انا ابلیس، اولین کسی که گفت انا، این اولیت البته اولیت زمانی نیست، ابلیس بود. بعد فرمود که از اینجا معلوم میشود که ذریه ابلیس هم در مقابل انسان خاضع نیستن و ابلیس هم در مقابل ذریه آدم خاضع نیست. اینم باز بیان شد. بعد راجع به قبیلش یه اجمالی گفته شد که چه خصوصیتی دارن اجمالا، که حالا تفصیلنش جلوتر میاد. و بعد این مطلب ذکر شد که حالا چجوری میشه از دستش خلاص شد. فرمود من البرهان یظهر، صفحه 182، ان التخلص من هو انا الله بالکلیه لا يتحقق الا مع الخلوص لله سبحانه. از دستش نمیشه خلاص شد مگر با اخلاص، اخلاص هم به شکلی که فعل من خالص بشه، نه صفت من خالص بشه، نه من بره کنار، یعنی ذاتم خلوص پیدا بکنه، یعنی من برم کنار او بیاد به جای من. پس این قدم هایی که ما برمیداریم، عملمون رو خالص میکنیم، نیتمون رو خالص میکنیم، هنوز ناقصه. ما مخلصیم چون خودمون داریم خالص میکنیم. مخلص کسیه که خودش داره خالص میکنه، اما مخلص به قول معروف چاقو دستای خودش رو که نمیبره که. انسان میتونه عملش رو خالص کنه، میتونه صفاتش رو خالص کنه، اما نمیتونه که از دست خودش خلاص بشه. از دست انا که نمیتونه خلاص بشه، خودش که نمیتونه خودشو بذاره کنار. این احتیاج به توفیق الهی داره. البته این هم یکی از مطالب نورانیه که توی المیزان حضرت علامه ذکر کرده، چون یکی از مسائلی که اینجا وجود داره، اینو تو پرانتز عرض کنم چون یکی از سوالات عمومیه، یه بالاخره توفیق یا خودمون حرکت میکنی، بعد میره تو اوج میگه نه اگر میروی بی حاصلی، اگر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا، بعد دیگه میشنه یه گوشه، بعد گاهی هم یه تماشای واسمون میکنه، خیال میکنه دیگه تموم شد. این همونی که آجا همجد میفرمودن که توحید با تنبلی فرق میکنه. حالا تو المیزان چی فرموده؟ ایشون فرموده که ما دو تا راه داریم، یه راهی هست که شما باید بریم، یه راهی هست که بعد شما را ببرن. منتها اگه بخوایم یه مثال بزنیم، مثالش اینجوری میشه، میگن که شما سوار بر تلکابین که شدی، دیگه لازم نیست کوهنوردی کنی، میبره شما رو تا ایستگاه 7، میرسین نوک قله کوه. پس شما نمیرین، این دستگاه داره شما رو میبره. اما الان شما که اینجا نشستین چی؟ شما که اینجا نشستین که تلکابین نمیاد از اینجا شما رو ببره، تلکابین اونجا نصب شده، شما تا پای تلکابین رو بعد خودتون برین، از اونجا اون دستگاه شما رو میبره. این تیکه مسیر رو میگن استفا، استفا و اجتبا داریم تو قرآن، وجتباه و ربه و استفاه و ربه. استفا این مرحله اوله که باید خودش بره. جناب ابراهیم فرمود انی ذاهبون الی ربی سیهدین، من ذاهبم به سوی پروردگارم، به زودی منو هدایت خواهد کرد. اون موقع که داشت میرفت مگه هدایت شده نبود؟ اون یه هدایت دیگه است. پس یه مرحله، ایشون در المیزان اینطوری فرموده، حالا من حاشیه میرم اون جمله ناقص میشه، ایشون فرموده که اون مقام اون مقامی که باید انسانو ببرن احتیاج به استعداد داره، استعداد میخواد. البته همه چیز را خدای تعالی میده، منتها این تیکه اول مسیر را شما مأمور به تکلیفی نه نتیجه. یعنی شما الان اگر این نماز را به جا آوردین کار شما تمام شد، آثارش دیگه دست شما نیست. اینه اون معنایی که میگن کار خداست، آثارم مال خداست. ولی بالاخره شما این که نماز رو میخوانی یا نمیخوانی، شماست که نیمه شب بیدار میشوین یا نمیشوین. بله نیمه شب علت تامه نیست، ولی بیداری نیمه شب باعث آمدن استعداد برای پذیرش حقایق. و من اللیل فتعجد به این نافلتن اصا انیب اصا که رب بکن مقاما محمودا. بعد میگه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما میخوایم یه مطلب ثقیل بهت بدیم، پس بلند شو نیمه شب. اینقدر آدم ها بلند شدن نماز شب خوندن بعدم رفتن تای جهنم، پس معلومه نماز شب علت نیست. اما نماز شب ایجاد استعداد میکنه تا اون عنایت بیاد، اون عنایت که اومد وقت ثمرش بود. منتها یه تیکه از مسیر است که باید شما برین، گرچه آثارش رو اومیده ولی شما باید برین. این میشه استفا، استفا و ربه بود، مقام استفاست. البته شما به یه نقطه این میرسین که اونجا دیگه اصلا شما رونده نیستین، شما رو میبرن، اون میشه اجتباه، فجتباه و ربه بود. از اینجا رسیدیم به این مطلب که این مقامی که ایشون داره میفهمه که تخلص بالکلیت لا یتحقق الا مع الخلوص لله سبحانه، این خلوص خلوصی نیست که انسان ایجاد کنه، این خلوص اون خلوص دومی است که وقتی این خالص شد بعد اون عنایت میاد. خالص اسم فاعله، میشه مخلص اسم مفعول. لذا خود ابلیس هم اینو اعلام کرده، گفته فقال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، به عزت تو قسم که من همه رو گمراه میکنم الا مخلصین را. مخلصین را چرا گمراه نمیکنه؟ حالا شما ببینید اینجا چی داره اتفاق میفته. این هجوم آورده، دیده همه حصارها قابل فتحه، لذا گفته فبعزتک لاغوینهم اجمعین، همه حصارها رو قلعه ها رو تماشا کرده، دیده اینا همه قابل فتحه. به یه قلعه رسته، دیده اینجا قابل فتح نیست، یعنی این سراغ مخلصین هم رفته. که از بیانات خیلی لطیفی که حاجا همزاد فرمود این مطلبه، نه اینکه سراغ مخلصین نمیره یا به تعبیر بعضیا دلش میسوزه، این اصلا رحم در وجودش نیست، در سازمان وجودش اصلا رحم و ترحم وجود نداره، چه اینکه حتی به خودش رحم نکرده. رفته دیده این قلعه قابل نفوذ نیست، چون این قلعه قلعه توحیده، کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن عذاب، این قلعه مال مخلصین. اما سایر حصارها دیده قابل فتح. البته در پاسخی که بعداً از جانب خدای تعالی آمد، خداوند تایید نکرد این حرفشو، تیکه اولشو که تو همه رو میتونی گمراه کنی، چون در پاسخ گفته شد ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، یعنی حرف تایید نشده، حرف شیطان این تیکه اولش نقض شد با بیان الهی. این گفت من همه رو گمراه میکنم، پاسخ آمد که تو به بندگان من هیچ سلطه‌ای نداری الا من اتبعک من القاوین، مگه کسی که تابع تو بشه. بله اگر کسی تابع شیطان بشه، همونطور که استعداد رحمانیت پیدا میشه، استعداد شیطانیت هم از این بر پیدا میشه دیگه. این کم کم استعداد پیدا میکنه، هر چقدر این استعدادش زیادتر میشه، شیطان هم غلبهش زیادتر میشه، شیطان میکشش توی مسیر شقاوت با خودش میبره. لذا این گفت الا عبادک منهم المخلصین. بعد حضرت علامه فرمود که اینا کسایی هستن که اخلصو بالبناء للمجهول، اخلصو یعنی کس دیگه اینا رو خالص کرده، لذا ذاتن و اسمن و فعلن جز الله اینا قایتی ندارن، یعنی نه خوفن لعذاب کار میکنن، نه حبن لبهشت کار میکنن، نه برای دستیابی به کرامات و کمالات کار میکنن، هیچ چیزی در لوح دلشون نیست جز الف قامت یا اینا اینجوریه. بعد فرمود این از اونی که حضرت رسول صلی الله علیه فرمود که ان شیطانی اسلم علی یدی، توی روایت دیگه از قتل تو بود. اینا تمثیل شیطان، گفتن آقا شما هم شیطان داری؟ گفت بله من مسلمانش کردم. یه جای دیگه فرموده کشتمش، بالاخره کشتی یا مسلمانش کردی، اینا کنایه از این مطلبه. یعنی اینجا یه مقامی است که دیگه شیطان به اینجا راه نداره، چون انا در کار نیست. حالا یه جا تعبیر فرمودن به اینکه مسلمانش کردیم، یه جا تعبیر شیطان که مسلمان نمیشه، یه جا تعبیر کردن به اینکه کشتیمش، مجردو که نمیشه کشت. این کنایه از این نقطه است که چون غایتی غیر پروردگار نیست، لذا اینا در صفحه خاطراتشون جز خدا چیزی نیست. یکی از لطیفترین نقاط المیزان این سوره یوسفه. داستان سوره یوسف رو حضرت علامه فوق‌العاده بیان کرده، چون تو اون نقطه همینو فرموده، فرمید که آخه اسرائیلیات زیاده که چطور یوسف از اون مهلکه نجات پیدا کرد. و خیلی جالب اینجاست که چرا اصلا اون چه صحنه‌ای بوده. حضرت علامه وقتی شرح میده اون صحنه رو که چه مقدماتی توی اون صحنه آماده شده، ایشون میگه با توجه به این مقدمات که در دو طرف بوده، یعنی در جناب یوسف و جناب زلیخا، و شرایطی که اون زن اونجا فراهم کرده بود، ایشون میفرماید که آخه این ممکنه که گاهی وقتا مثلا ما هم یه گناهی بهمون رو بیاره ازش نجات پیدا بکنیم، بستگی به موقعیت داره. اما ایشون وقتی شرح میده ماوقعه رو، که حالا از بحث ما فعلا خارجه، ولی خیلی لطیفه یه موقع اون قسمت رو اگه مطالعه بفرمایید، خصوصا از تفسیر البیان، ایشون میفرماید که با توجه به این مقدمات اصلا اونجا نجات پیدا کردن یوسف محال بوده. یعنی که بگید با اخلاق و تقوا و ذکر و خیشتنداری و اینا کسی بخواد از اون صحنه نجات پیدا کنه، ایشون میگه میفرماید که این اصلا محاله با توجه به اون شرایط. ولی خود جناب یوسف سرش رو فرموده. حالا ببینید سرش چیه؟ سر نجات پیدا کردنش که خودش هم فرمود در عبارت اینه، ایشون میفرماید که جناب یوسف همونطور که قرآن هم تایید میکنه از مخلصین بود. مخلص جز خدا چیزی رو نمیبینه، لذا اون حتی خودش رو هم نمیبینه، چه برسه به این که اونو ببینه. من هستم، من یه شهواتی دارم، بعد این شهوات من طغیان میکنه، دست به فعل خطا میزنم دیگه. نه شهوتی هست، نه طغیانی هست، نه منی هست، نه اویی هست، کسی در کار نیست. حالا البته اینا برای بنده قابل درک نیست، من فقط به زبان اینا رو بیان میکنم. حالا این واقعا چه وضعیتیه که انسان حتی خودش هم مشاهده نمیکنه. البته ماها یه رگه باریکش رو میفهمیم، رگه باریکش در محبت‌های انسانیه. شما ببین در مقام محبت، در مقام عشق، طرف چه کارایی رو انجام میده؟ چون محبت وقتی میاد، انسان میگن محبت الحب یومی و یوسم، کور و کر میکنه. مثلا شما محبت یه مادر رو به فرزند ببین، محبت یه مادر به فرزند، خودش رو فدا میکنه برای اون، این یه رشته از اونه دیگه. چی میشه که خودش رو فدا میکنه؟ نمیشه الا اینکه اون فرزند اونقدر در چشم این عزیزه که این اصلا خودشو نمیبینه، سلامتی خودشو نمیبینه، فقط سلامتی اونو میبینه، لذا خودشو آماج عرض شد که تیر قرار میده. این اصلا خودشو نمیبینه که بخواد آثاری بر این دیدن بار باشه. اون وقت اینجا خیلی لطیفه این نکته، ایشون میفرماید که این حالت جناب یوسف سرایت کرد در زبانش، چون در شدت هست که انسان وقتی حرف میزنه زبان گویای باطنه، در حالت راحتی اینجوری نیست، زبان و دل دوتاست، اما در سختی ها یکی میشه. گفت چی؟ وقتی اون گفت که حیتلک من آمادم، این گفت قالم معاذ الله. حضرت علامه فهمید نگفت اعوذ بالله، چون اعوذ یعنی من به خدا پناه میبرم، گفت معاذ الله، معاذ مستره، یعنی در معاذ یه دونه انا وجود نداره. اگه میگفت اعوذ یعنی من به خدا پناه میبرم، یعنی خودش رو میدید، خودش رو در مهلکه میدید، بعد به خدا پناه میبرید، اصلا خودش رو نمیبینه، لذا در لفظش هم اثر گذاشته، قال معاذ الله، گفت معاذ الله، معاذ مستره، مفعول مطلقه. میفرماید حتی در الفاظش هم اثر کرد. این مقام مخلصینه که حالا این خودش یه بحثه، مخلصین و خصوصیات اونها تحت این عنوانه، که حالا انشالله اگه خدا توفیق بده این المیزان فهرست بشه، الحمدلله به لطف خدا من این البیان رو فهرست کردم، حالا اگه یه کمکی هم از بزرگواران بگیریم اینا رو موضوعی کنیم، المیزان هم اگه فهرست بشه اینا رو ما میتونیم جمع‌بندی کنیم. خصوصیات مخلصین، مخلصین چه خصوصیاتی داره؟ علیکم السلام. حالا البته اونجا دیگه مقام فناست، البته انسان بی نهایته، انسان چون حد نداره، فقط این اهل بیتن که مقاماتشون با هم دیگه یکی. اما وقوع الخطر اینجا بود. بله، حالا عرض شد که یه پا پاورقی در واقع میخوام بزنیم به این مبحث مخلصین، ممکنه یک کسی اشکال کنه بگه که خب اگر مخلصین هیچ خطایی مرتکب نمیشن، چرا در بعضی نقاط قرآن کریم به اینا خطا نسبت داده شده؟ فرماید که اما وقوع الخطا و هو مخالفت الامر الارشادی دون المعروی، که اینا خطا کنن، یعنی امر ارشادی رو مخالفت کنن. اونی که مخالفت نمی کنن امر مولویه. ما دو تا امر داریم، یه موقع امر مولویه، شما به فرزندتون میگیم باید این کار رو انجام بدی ولا غیر، این میشه امر مولوی، این واجبات و محرمات. اما یه موقع بهش میگی که این مسیر سخته، نرو تو این مسیر. نه یعنی که نرو مطلقا، یعنی اگه بری مشکلات پیدا میکنی. مسیر علم سخته، نرو تو مسیر علم. نمیخواد بری دانشگاه، سخته، مشکلات پیدا میکنی. اینجا شما نهیش نمیکنید، این داریم بهش اعلام میکنی که این مسیر سخت. مخالفت با نهی ارشادی معصیت نیست. اینو ازش تعبیر کردم به ترک اولا. شما هم شنیدین که ترک اولا، میگه جناب یونس خطا که نکرد، ترک اولا کرد، یعنی امر قبل از اینکه امر پروردگار بیاد برای خروج، این خارج شد از بین قومش. حالا میفهمد این که اینا با امر ارشادی نه امر مولوی مخالفت کنن، یعنی ترک اولا کنن، من الانبیا این واقع شده. فقط سر ره به القرآن الکریم و تواترت به الاخبار، قرآن کریم هم تصریح کرده هم روایات اومده. مثلا در مورد آدم و حوا است که فازلهم الشیطان، شیطان اینا قدمهاشون رو لغزوند، چون اونجا اصلا مقام عالم برزخه، بحث دنیا و عوالم دنیا نیست، اصلا امر مولوی نیامده، دین نیامده، تشریع نیامده که اینا مخالفت کرده باشن. و کذا فی سایر الانبیا و کذالک وقوع الخطأ الخالی، خطای ابتدایی، خطایی که معصیت نباشه، اینم واقع شده. و اختار موسی قومه و سب این رجلا و قالت که 70 نفر رو اختیار کرد برای اینکه اینها برن ارشاد که خدا گفتن ما می‌خوایم خدا رو ببینیم، اینا 70 تا رو انتخاب کرد که برن خدا رو ببینن. و قالت تعالی حکایتا عن فتا موسی و هو یوشع فی قصه الهود، در داستان اون خضر و موسی هست که یوشع اون ماهی رو اونجا جا گذاشت، بعد گفت و ما انسانی و الا شیطانو ان اذکره، شیطان از یاد من برد یاد اون رو، این که گناه نکرده که یادش رفته، که حالا راجع به این قسمت الان توضیح عرض میشه که شیطان میتونه در عرض شود که خصوصیات بدنی انسان تأثیراتی رو ایجاد بکنه. یا از ایوب آمده که انی مسنی از شیطانو به نسبن و عذاب، شیطان منو لمس کرده، جان متحرش رو که لمس نکرده بود، که این بدنش بیمار شده بود، که اینو الان در بحث تصرفات شیطان عرض میکنیم به چه شکلی. پس این وقوع خطای ابتدایی ممکنه. خب حالا این بحث هم تمام شد، از اینجا وارد یکی از اساسی ترین بحث ها راجع به شیطان میشیم و عنوان این بحث اینه: کیفیت تصرفات شیطان. شیطان چجوری تصرف میتونه بکنه؟ اصولا تصرفاتش به چند قسم تقسیم میشه. فرمود که و یتبین مما مر من الامثله ان عمدت تصرفات لعنه الله في هذا العالم الطبيعي على ثلاثه اقسام، عمده تصرفاتش سه دسته است. این اولی مهمترین تصرفشه، اون دومی و سومی هم مقدمه برای این اولیه که حالا میام. القسم الاول تصرفه في الانسان بالوسوسه في صدره، در سینه انسان وسوسه ایجاد میکنه. والالقاء فی قلبه، در قلبش مطلب القا میکنه، شما احساسش نمیکنید، اما بسیاری از القاعاتی که به شما میشه، حدیث نفسایی که شما با خودتون میکنید، این شیطانه. خیلی هاشم ملک، شما حدیث نفسایی که با خودتون میکنید، کسی رو غیر از خودتون احساس نمیکنید، چون اون در عرض شما نیست که دو نفر باشید، در طول شماست. ولی القاعات ملکی مربوط به ملائکه است، القاعات شیطانی مربوط به شیطان. چی؟ تخیل نه، حدیث نفس نیست. تخیل کمی سنخ خیال فرق داره با حدیث نفس. حدیث نفس همین تأملاتیه که شما با خودتون دارین. مثلا میگین که از این راه برم یا از اون راه، این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، این دعا رو بخونم یا اون دعا رو بخونم، دعا رو بخونم یا اون کار رو انجام بدم، این چیزایی که شما با خودتون گفتگو میکنید. همینطوره. هر انسانی دوتا گوش داره، در کنار یه گوشش ملک نشسته، در کنار یه گوشش شیطان. وقتی به اوامر الهی میرسه، ملک میگه انجام بده، شیطان میگه ترک کن. این همینه. وقتی به منهیات الهی میرسه، شیطان میگه انجام بده، ملک میگه ترک کن. این کار شیطان. کار شیطان و ملک درست برعکس. ببینید، قبل از گناه دو تا حرف تو جان منه. من به خودم میگم که میگم انجام بده، توبه کن، این شیطان. بعد از گناه میگم تو گناه کردی دیگه، بدبختی دیگه، تو رو چه به این کارها. این شیطان. ملک درست برعکسش. قبل العمل میگه اگه این گناه رو انجام بدی ممکنه ساقط بشی. بعد العمل به شما میگه عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. شیطان هم همین شعر رو قبل از عمل میخونه. این یه شعره با دوتا کار برد. لذا هر عملی دوتا جنبه داره. خود عمل مهم نیست. عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. این شیطانی یا ملکه؟ تا کجا بگه اینو؟ لذا این حرف نه شیطانیه نه ملکه. یه قبل از گناه گفت شیطانه، بعد از گناه گفت ملکه. این دوتا حالت جنبه هاش فرق میکنه. چرا؟ چون بحث طولیه معنی داره. طولیه، عرضی نیست. دو نفر نیست کنار انسان باشه، انسان بدونه که هیچ اختیاری داشته باشه این القا کنه، اینم بدونه که دستش بسته باشه عمل کنه. اینجوری نیست. این همونیه که تعبیر میشه ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم. شیاطین به اولیای خودشون وحی میکنن. ابو حنیفه گفته بود به من وحی میشه، مؤمن تا گفته بود اتفاقا قرآن هم تو رو تایید میکنه، چون در قرآن هست که ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم. و قال تعالی من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. این وسواس خناس هم یه حالا روایت و داستانی داره. والخناس اسم للشیطان الموکل علی الناس. موکل علی الناس، خناس اسم یه شیطانه که موکل بر مردمه. در روایات هم اومده، یه سخنی ازش اومده که وقتی حدیث توبه آمد، شیطان یه صدایی زد و ضراری خودش رو جمع کرد، گفت با این وصف ما بیچاره میشیم. هر کسی یه راه حلی داد، این بلند شد گفت من یه راه حلی. شیطان گفت اینا راه حل نیست. این گفت که من عرض شد که یه راه حلی دارم. گفت بگو راه حلتو. گفت راه حلم اینه که اینا رو به گناه وادارشون میکنم و توبه رو به تأخیر میندازم. شیطان گفت راه حلش همینه. اینو موکل کرد برای مردم که این مانع توبه میشه، این کار اینه. و هازل قسم هو الذی، خوب اینجا رو دقت بفهمید، هازل قسم هو الذی اسم من هول معصومون من الانبیا و الاولیا. اونایی که در قلعه اسمتن انبیا و اولیا از این قسم ایمنن. چرا؟ چون فرودگاه این نوع وسوسه انانیته. اگه انانیتی وجود نداشته باشه که وسوسه‌ای در کار نیست. وقتی منی در کار نباشه، الان مثلا این همه به افراد مختلف توهین میشه، من ناراحت میشم؟ به من اصلا ربطی نداره که به من توهین کنن، من ناراحت میشم. چرا؟ چون به من توهین کردن. این همه آدمای مختلف ورشکست میشن، من ناراحت میشم؟ نه. اگر من ورشکست بشم ناراحت میشم، اگه او ورشکست بشه که من ناراحت نمیشم. البته اگه او برادر من باشه من بازم ناراحت میشم، چون برادر منه، به یه واسطه باز به من میرسه، پس من ناراحت میشم. پدر من ورشکست میشه، بازم چون به من ربط داره من ورشکست. هرچی واسطه ها زیادتر بشه ناراحتیم هم کمتره. اگه مثلا شد که برادر پدر من ناراحت میشم، ولی کمتر از پدر من ناراحت میشم، چون یه دونه مضاف فاصله داره. ولی من است که برمیانگیزد منو به حرکات شیطانی. اگه منی در کار نباشه، شما اگه تحلیل کنید، هیچ چیزی از معصیت باقی نمیمونه، وسوسه دیگه در کار نیست. دلیل این که با انبیا از بیرون حرف میزدم همین بوده. تو همین ماجرای مکه که امروز هم جزء آداب حج، شما میدونید دیگه، در سه نقطه از خارج میاد سراغ جناب ابراهیم، یعنی تمثل پیدا میکنه، همونطور که در جنگ بدر تمثل پیدا میکنه، جام تمثل پیدا میکنه، یعنی به شکل، به صورت یه آدم میاد با جناب ابراهیم حرف میزنه. لذا حضرت بهش سنگ میزنه. اگه اون شیطان مجرد بود که سنگ معنی نداشت، که سنگ بهش میزنه چون از خارج میاد. ولذالک لو تحقق منه لعنه الله وسوسه لهم کان ذالک به ظهور و تجسم لهم. و همین خاطر اگه بخواد انبیا و اولیا رو وسوسه کنه باید ظاهر بشه و تجسم پیدا بکنه، اما برای ما لازم نیست. برای ما اینجا لانه کرده، خودش هست، همونطور که در نهج البلاغه فرموده در دلهای شما لانه کرده و تخم گذاری کرده و به جوجه تبدیل شده. این جوجه هاش همونایی که موقع نماز میاد، اونا جوجه های شیطانه. اون آدم میخواد تمرکز پیدا بکنه، اون جوجه های شیطان میاد. کما ورد اخبارون کثیرتون فی قصص نوح و ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی و یحیی و نبینا علیه السلام فی هذا المعنی، که حالا راجب روایت بسیار جالبی راجب مکالمه شیطان با جناب یحیی هست که میاد الان تو همین بحث، خیلی روایت عجیبی هست. پس این تصرف در جانه، این یه قسم. دو، القسم الثانی تصرفه لعنه الله فل انسان فی غیر قلبه، تصرف در غیر جان انسان که اعضایی مثلا در اعضای انسان تصرف میکنه، مثل قصه داستان یعقوب و اون بیماری شدید جناب یعقوب. و هازا فی غیر این قسمت رو خیلی دقت بفهمید، خیلی این تیکه، این یه نیم خط مهمه. شما الان فوری سوال میکنین که این به چه دردش میخوره؟ یه سنگ بذاره زیر پای من بخورم زمین پام بشکنه، این کارا رو میکنه، این به چه دردش میخوره؟ به این درد میخوره. هازا فی غیر المعصومین من الاولیا مقدمتون للقسم الاول، برای غیر معصومین و اولیا مقدمه است برای اولی. و فیهم ینتج ایزا، اما در اولیا فقط نتیجهش ایزاه. یعنی چی؟ یعنی جناب یعقوب بیمار میشه، خب این اذیت میشه بالاخره، اما نمیتونه نفوذ کنه. اما برای من چه جوریه؟ من را بیمار میکنه، بعد از بیماری به ناشکری میکشه، من را فقیر میکنه، از فقر به ناشکری میکشه. همین حرفایی که ما میزنیم دیگه، خودت خلق کردی نمیخوای روزیشو بدی، بی خود کردی که خلق کردی، معاذالله. اما از همون سنخی که اون عمل کرد، یا مثلا یه مریضی میاد، این همه دعا کردیم صدای ما رو نشنیدی، همین حرفایی که ما میزنیم دیگه، اینا همه آثاری که اون نفوذ کرده در اینجا، اینجا نه اینجاها، یعنی در قلب. حالا ما اشاره به اینجا میکنیم، قلب این نیست، قلب یعنی اون مرکز، یعنی انسانیت انسان، مرکز ادراک انسان رو بهش میگن که جانش. بله، معوذتین داستانش یک کمی با این فرق میکنه. معوذتین داستانش سحر ساحرانه، من شر نفاسات فی العقد، دو تا ساحر و ساحره یهودی 11 تا سحر کردن رسول خدا رو، 11 تا گره زدن، اینا رو در یک چاهی دفن کردن. رسول تو روایت هست که اصبح رسول الله، پیامبر صبح که بلند شد چشمش نمیدید، گوشش نمیشنوید، بدنش حرکت نمیکرد، زبانش تکلم نمیکرد، تمام اعضای رسول خدا رو سحر کردن، این کاری که اونا کردن. حالا این قسمت رو داشته باشه. بعد ادامه روایت هست که جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت فلانی و فلانی شما رو سحر کردن. جناب سدعلی خان که این روایت رو نقل میکنه فرموده که از همینجا معلوم میشه که اینا بدن پیامبر رو سحر کردن، چون مگه نمیگین گوشش نمیشنوید؟ پس جبرئیل چطوری گفت؟ بعد پیامبر فرمود که حالا چیکار باید بکنم؟ چجوری گفت؟ معلومه که این گوش و اون قلب نیست، لذا اینا فقط بدن رسول خدا رو سحر کردن. این آیات نازل شد، چون اینا 11 تا آیه است. اینا جناب سدعلی خان در شهر ریاض السالکین نقل کرده، میگه هر آیه که رسول خدا تلاوت میکرد یکی از این سحرها باز میشد، که حالا اونجا هست که من شر نفاسات فی العقد، در گره ها میدمند، اینا بوده. در چی تصرف داشته باشه؟ یعنی چی؟ یعنی معنویت رو از انسان بگیره یا بده. معنویت نتیجه اعماله، بله، میتونه یه عملی رو به انسان بده که اون عمل نتیجهش بشه معنویت، این کار رو میتونه بکنه. لذا در بعضی ها با معنویت نفوذ میکنه. چطوری؟ به طاعت میکشونه اینا رو. بعضی ها رو ببینیم، ما الان چرا با حقایق عالم سر و کار نداریم؟ وقتی از رسول خدا پرسیدن حضرت چی فرمود؟ فرمود لولا تمریجون فی قلوبکم، اگه این همون تخمگذاری های شیطان که شده جوجه، اگه اینا نبود در جان ما، ما با حقایق آشنا می شدیم دیگه. لولا تکثیرون فی کلامکم، اگه زیاد حرف نمی زدید و این رفت و آمدهای قلبی شما نبود، که حالا اینو الان فرصت نیست شرح عرض کنم که یعنی چی، همین حالات پراکنده که در ذهن ماست، این آشفتگی خیال ما، اگه این دوتا نبود لسمعتم ما اسمع ولرأیتم ما ارا، هرچی من میدیدم میدیدید، هرچی من میشنیدم میشنیدید. یکی از کارهایی که شیطان میکنه اینه، یک کسی رو رها میکنه، یک کسی که مستعد تشخیص میده اینو رها میکنه، چون شیطان اینو رها میکنه این چشم و گوشش به روی یه سری از حقایق باز میشه. وقتی چشم و گوشش باز شد، آماده شد، وقتی چیدنش رسید میاد سوار کلش میشه. وقت این دیگه نه خودش هدایت میشه نه اون جمعی که به این اعتقاد دارن، چون این از گذشته خبر میده، از آینده خبر میده، کلماتی حرفایی میزنه، یه اتفاقاتی رو بیان میکنه، یه چیزایی میگه، ولی پرده بره کنار میبینی شیطانه اینجوری.
یعنی همچون قدرتی داره
شیطان؟ بله، صاحب کرامتش نمیکنه، یه کمی رهاش میکنه. این انسان، انسان فی نفسه یه قوایی درش هست، منتها این قوا به خاطر القاءات شیطانی مختل شده، اون القایشو برمی‌داره، قوا کار خودش رو انجام میده، بعد میاد اون قوا رو قبض میکنه. این کار نه، اون از خارج. الان بحث تصرف باطنیه اینجا، که سوال کردن که میتونه معنویت بده، اینجوری میگه 99 تا راه انسان رو تو روایت هست که در 99 طاعت، ما الان چرا نمیتونیم طاعت به جا بیاریم؟ چون اون نمیذاره دیگه، اون میکشه خودشو کنار، شما میافتی تو مسیر طاعت. بعد البته چون طاعت ما میوه کالیم دیگه، به موقع میاد سوار میشه، از اون حال معنوی ما سوء استفاده میکنه. این کار شیطان. سید بحرالعلوم فرموده که بعد از اینکه همه مراحل سلوک رو بیان میکنه تو این رساله که منسوب به بحرالعلومه، فرمود در اون اوج، البته ایشون میگه تا اونجا اصلا شیطان خودش نمیاد، تا اونجا زراریش میاد، میگه وقتی انسان به قله عرض شد که تسلط به نفس خودش پیدا میکنه، همه گردنها رو رد میکنه، اینجا تازه اون شیطان که بهش ایشون تعبیر میکنه به شیطان اکبر، اینجا اون میرسه از راه. یعنی این به معرفت نفس که میرسه، تازه اینجا شیطان وارد عمل میشه. اگر در این مرحله شیطان بر این تسلط پیدا بکنه، این هرگز روی رستگاری رو نمیبینه، این مرحله رو هم باید رد کنه. اینجا اگه گیر بیفته بیچاره میشه. این همونیه که میگه آسد جمال گلپایگانی در نجف داشت قدم میزد، بعد در یک لحظه احساس کرد که تمام فیوزات عالم از ناحیه این داره صادر میشه. خیلی عجیبه اینا. احساس کرد تمام فیوزات عالم از ناحیه این داره صادر میشه. من از حاجی امجد پرسیدم یعنی چی؟ ایشون فرمود یعنی که انش شما احساس کنی که تمام عالم مثل حلقه زنجیر به شما آویزون شد. خودتو داری میبینی، میبینی همه دارن از ناحیه شما رزق میگیرن، خودتو رازق میبینی و بقیه چیزا. منتها این چون استاد داشته میدونسته که اینجا یک مشکلی هست، رفت خدمت استاد. بخواه ما هم میگیم خب این که خیلی خوبه که، چرا رفت خدمت استاد؟ ما این داستان ما همه شنیدیم. میگه رفت خدمت استاد، گفت این حالت از من بردار. استاد گفت این کار من نیست، برو خدمت حضرت امیر. میگه این رفت خدمت حضرت امیر، حضرت فرمود برو پیش موسی بن جعفر. میگه رفت خدمت حضرت موسی بن جعفر، حضرت یه تبسمی کرد، این حالت برداشته شد. باز اینجا من پرسیدم از حاجی آقا، پرسیدم که یعنی چی تبسمی کرد؟ ایشون فرمود که یعنی حضرت بهش نشون داد که این تو نیست، این امامه. می‌بینیم چه جوریه، مثل آینه است که یه لحظه تصویر امام، چون این آینه شما صاف شده، تصویر امام میفته تو آینه شما، شما خودت رو صاحب تصویر می‌بینی، خیال می‌کنی خودتی، بعد می‌فهمی تصویره، می‌فهمی اونه نه شما. میگه حضرت یه تبسمی کرد، این حالت ازش برداشته شد. این اونجاست که سید بحرالعلوم فرمود لذا لا یمکن تخلص بالکلیه الا بالخلوص لله، هیچ کس از دستش خلاصی نداره، هر چی شما سیر کنی این با شما در سیر شما همراه. در مقابل قدرت الهی ضعیفه، اما با من مقایسش کنی چی؟ در ازای این عرض شود که امکاناتی که خدای تعالی به انسان داده شیطان ضعیفه. حالا چطوری ضعیفه؟ به این معنا ضعیفه که شما بار اول که در مقابل معصیت مقاومت کردین، بار دوم مقاومت قبلی شما برای شما یه چیزی رو میاره به نام توفیق. مقاومت ثانی شما نسبت به مقاومت قبلی شما راحت تر میشه. اینجا کار شیطان سخت تر میشه، کار شما راحت تر میشه. لذا شیطان ضعیف. اما اگه یک کسی افتاد تو مسیر شیطان چی؟ اگه افتاد تو مسیر شیطان که دیگه ضعیف نیست که، انسان رو با خودش میبره. مثل یک کسی که دائم از نور دور میشه. شما وقتی یه توی یه بیابونی، نمیدونم توی بیابون شما تجربه کردین یا نه، اگه تو بیابون کسی گیر بکنه مهتاب هم نباشه، انسان دست خودشو نمیبینه در تاریکی مطلق. شما اگه توی بیابون تاریک تاریک باشین، دور دست یه چراغی روشن باشه، به سمت اون نور حرکت میکنین دیگه. حالا اگه شما از اون نور دور شدین چی؟ این نور که تا ابد نمیمونه که. هرچی دور میشین اون کورسو ضعیف‌تر میشه. به یه نقطه‌ای که میرسین دیگه اون نور رو نمیبینین. اگر شما دیگه اون کورسو رو ندیدین، دیگه نمیتونین جهتش رو پیدا بکنین. کدوم طرف میخواین برین؟ واقع شدین در تاریکی مطلق. تا جایی که اون کورسو دیده میشه، امیدی به نجات هست. اما اگر اون کورسو قطع شد چی؟ توی دریای طوفانی، نیمه شب، شب غیر مهتابی، شما توی اقیانوس گم شدی. حالا یه کورسوی هم از ساحل داره میاد، شما میفهمید اونجا ساحله. اما اگه رفتیم وسط دریا چی؟ ساحل کدوم طرفه؟ شما دیگه نمیتونیم پیدا کنیم تا نوری در کار نباشه. میگیم تشخیصشون. یکی از بحثای ما همینه که تشخیص صدای شیطانی از صدای رحمانی چیه؟ این میاد جلوتر. نه، یکیش در ناحیه وسوسه است، در قلب انسان. صدر و قلب یکیه، این یکی. دومیش در بدن انسانه، همین جسم انسان. اون جانه، این جسم. القسم الثالث تصرفه لعنه الله فی غیر الانسان. این تصرفش هم خیلی قویه، عمدتا از این تصرف استفاده میکنه. تصرف در غیر انسان، من الامور الخارجه. چجوری؟ قال رب به ما اقویتنی لعزینن لهم فی الارض. این کارو میکنه، لعزینن لهم فی الارض، آنچه را که در زمینه براشون زینت میدم. زینت یعنی چی؟ زینت از لحاظ لغوی یعنی این که شما یک جمال ثانوی رو اضافه میکنی به یه چیزی. این خودش فی نفسه جمالی نداره. مثلا سیب زمینی قشنگه؟ سیب زمینی که قشنگ نیست که. حالا مثلا میگی نهار چی داریم؟ چون یه سیب زمینی اینجوری بذاریم وسط سفره، کسی میل به غذا خوردن پیدا نمیکنه. اما همین سیب زمینی رو شما آرایش میدین. خب پوستش رو میکنی، مثلا اینو شبیه یه گل میکنی، بعد مثلا دور تا دورش یه سلسله ملحقاتی رو بهش اضافه میکنی، اون سیب زمینی زشت میشه زیبا. هر کی اینو میبینه دلش خواهد اینو بخوره، در حالی که این همون سیب زمینی است، مزهش هم همون مزه است، ولی شما یه چیزی رو بهش اضافه کردین از خارج، این زیبا شد. مثلا سس بهش زدین، این زیبا شد. زینت یعنی این، یعنی چیزی را که خودش جمال ندارد یه جمالی رو بهش اضافه میکنی، دنیای زشت را زیبا جلوه میده. حالا شما ملاحظه بفرمایید، با این سه تا اصل و با اون برهان زبان روایات فهمیده میشه که در روایات چه مطلبی گفته شده. البته یک کلمه هم من از البیان کمک بگیرم، این کلمه خیلی به شما کمک میکنه تو فهم روایات. ایشون فرموده که شیطان اسمون لکل شریر، و هر موجود شروری میگن شیطان. این یکی از استعمالاتش. اما وقتی به طور مطلق استعمال میشه، منظور ابلیسه. لذا شما در بسیاری از روایات بهداشتی کلمه شیطان رو میبینید. مثلا میگه ناخوناتون رو بگینید زیر ناخوناتون شیطان خونه میکنه. اینجا شیطان یعنی یه موجود شریر دیگه، یعنی یه چیزی که باعث شر برای شما میشه. لذا در بعضی از روایات وقتی کلمه شیطان هست، منظور اون موجود شریره. حالا میفرماید که ول اخبار فی هذا الباب اکثر من ان تحصا. حالا شاید البته بشه گفت که اون پلیدی که زیر ناخون جمع میشه که روایت میگه شیطان، به یه تعبیری هم واقعا ابزار شیطانه برای این تصرف دومه دیگه، یعنی تو خود این تصرف میکنه میشه تصرف سوم، به کمک این در بدن انسان تصرف میکنه میشه تصرف دوم، بعد وارد قلب انسان میشه تصرف اول. اینم به این معنا هم میشه گفت، ولی بر تقدیرشون در چون بعضی جا واقعا نمیشه توجیه کرد. در المیزان فرموده، در البیان هم فرموده که حالا یادم نیست کدوم یکی از این دو تا اینا یکی بعد فرموده که از شیطان اسم لکل شریر، البته اینم فرموده که وقتی اطلاق میدیم میشه اون شیطان موضوع بحث ما. حالا ملاحظه فرمید که در کافی از امیرالمومنین از رسول خدا هست که لا تو و مندیل اللحم فی البیت، گوشت رو آویزون نکنید تو خونه، فانه مربز و شیطان توش لونه میکنه. ما الان میفهمیم یعنی چی. حالا تو و تراب خلف الباب، خاک رو نریزید پشت در خونه، فانه معوش شیطان، معوای شیطانه، شیطان اینجا خونه میکنه. حالا شما بگین منظور اون شریره، بگین منظور اون بیانیه که عرض کردیم که این ابزاره برای اینکه شیطان این تصرفات سوم و دوم در نتیجه اون تصرف اول انجام بده، تصرف دوم و سوم رو برای اون تصرف اول انجام میده، چون این با بدن کاری نداره، این با جان انسان کار داره، بدن رو مقدمه میکنه برای دسترسی به جان. و فیه مسندن عن صادق علیه السلام ان علی ذروه کل جسرن شیطانه، چون پل ها مثلا پل های معلق بوده دیگه با چوب و تناب، یک کمی این کسی حواسش پرت شده میافتاده تو آب، حضرت فرمود به روی هر پلی یه شیطانی هست. فاذن تهیت الیه فقل بسم الله یرحل عنک، وقتی که رسیدی بسم الله بگو از تو دور میشه این شیطان. شاید این همون حالت وسوسه ای باشه که انسان تو اون حالت تاب خوردن دچار ارشاد که اضطراب میشه. و فی اخبار کثیره، در روایات بسیاری هست که انه لعنه الله تصرف فی العنب، در انگور تصرف کرده، در انگور و فی العنب و الکرمت و نخله، در انگور و اون مو و نخل تصرف کرده و تصرفش هم شده این آشامیدنی به نام شرا، تصرفش معلومه دیگه چون اون با جان انسان کار داره، بهترین ابزارش اینه که عقل انسان رو بگیره، با شراب این کار رو میکنه، عقل رو میگیره، وقتی که عقل رو گرفت دیگه انسان هر کاری مرتکب میشه. باز هست که در نطفه و معکل و مشرب و ملبس و مسکن تصرف میکنه، در نطفه انسان، در خوراکی انسان، در نوشیدنی، در پوشاک، در مسکن، در همه اینا تصرف میکنه. کی اذا لم یذکر اسم الله علیه، توی روایت هست که هر کسی یه خانه‌ای بسازه که مشرف بر خانه یک مسلمانی باشه ملعونه. حالا او کی ملعون نیست؟ هر کسی یه خانه‌ای بسازه که مشرف بر خانه یک مسلمان دیگه باشه اون ملعونه. تو روایت هست. بسم الله یه چیزی ظاهر مطلب، یه چیزی عمق مطلب. بسم الله یعنی چی؟ شما چجوری معصیت میکنی؟ شما اگه روزه بگیری دم افطار حال معصیت کردن داری؟ پس ابزار معصیت چیه؟ همون خوراکی و نوشیدنی دیگه، درسته؟ بسم الله اگه بگی شیطان نمیتونه توش تصرف کنی یعنی چی؟ یعنی بگی بسم الله. ما هر روز میگیم بسم الله آدم میری معصیت میکنه. بسم الله یعنی این را برای خدا میخورم. به حقیقت اگه کسی گفت بسم الله یعنی این غذا را میخورم تا به خاطر که غایت کارم برای چیه؟ برای اوست. میخورم تا به طاعت قوی بشم. میگه خطا نمیکنه دیگه. این میشه معنی بسم الله. این ظواهری هم که گفتن همه برای رسیدن اون باطن. و الا هر کسی یه لا اله الا الله بگه وجبت لا الجنه، شما به هزار تا لا اله الا الله من بگم بهش به من واجب میشه؟ همه این همه مردم میگن لا اله الا الله، این همه آدم میگن لا اله الا الله، این همه اهل بهشتن، کسی که بگه لا اله الا الله به حقیقت، یعنی واقعا باور کنه که جز او کسی نیست، این میشه توحید دیگه، این میشه مخلص. نه خودش، خودشو نفی کرد، کل عالم هم نفی کرد، میشه او، این میشه از مخلصین قطعا وجبت له الجنه. اینم که میگن بگید لا اله الا الله تا اون بگه لا اله الا الله. اینم که برای اذکار عدد میذارن، برای اینکه این ذکر انقدر گفته بشه که جان بگه این ذکر. ما اگه جان گفت، زبان چه گفت چه نگفت، این میشه حقیقتش. اگه جان گفت، زبان چه گفت چه نگفت. جای شما خالی، ما رفته بودیم مشهد، میگفت من زیارت نکردم مدت، یکی میگفت 14 روز اومدم مشهد زیارت نکردم، دستش به زریح نرسیده بود، تازه نمیدونن که قبر مطهر اصلا اونجا نیست، اون پایینه. اون وقت ما میفهمیم که حالا یعنی چی. حاجی حمزه میفرمود آقای بهادینی که میمد اصلا تو صحن هم میگفت نمیرفت، همین میدون حضرتی بود قدیم، الان که اصلا معلوم نیست مشهد چی به چی هست. کاش یه مدت بدن دست این سعودی ها بلکه اینجا رو بسازنش. میگفت میشست دوره هم لب جوب میشست یه مدتی تماشا میکرد و میگفت بریم. خب اینا برای مردم عادی قابل درک، این مثلا برای مردم قابل درک نیست که بگی که آقای بهادینی قرآن نمیخون. اه قرآن نمیخون؟ از جناب عبدالله میفهمون این اواخر بهش گفته بودم بخون آیات رو میخون، میگفت عجب جالبه. این قرآن خوندن کسی میبره تو بهشت. رب تال القرآن و القرآنو یلعنو اکثر و منافقی اهل حاضر الامه قرآن القرآن، اکثر منافقان این امت قاریان قرآن. کدوم قرآن نجات میده؟ اون قرآن که از زبان به جان بریزه. لذا اون در جانش آیات قرآن داره میجوشه حالا به زبان نمیاره. البته این مال کلاس منم نیست که بگیم خب پس ما دیگه این وقت قرآن هم نمیخونیم. نه اون کلاس ماست، نه این، ما باید کلاس خودمون رو رعایت کنیم. نه اون حال آقای بهادینی حال خودشه، حال بنده که نیستش که حالا من برم حرم بشینم لب جو. من باید برم تو یا قرآن نخونم، من باید فقر او. قرآن نگفته آقای بهادینی باشید، گفته فقر او ما تیسر من القرآن، هر چی حال دارین قرآن بخون. اما اون اینجوریه، واخ این معنی حالا آدم میفهمه که این چه حالتی داشته، چون جانش داره میگه لا اله الا الله، زبان چه بگه چه نگه. البته گاهی آنچنان فوران میکنه میریزه رو زبان، اینم هست. بعد فرمود که بیت الشیطان من بیوتکم بیت العنکبوت. حالا شما اینو ببینید، خانه شیطان خانه عنکبوته. چرا؟ شنیدیم میگن عنکبوت توی خونه اگه تار به تن روزی رو کم میکنه. چون عنکبوت چی کار میکنه؟ عنکبوت اون مگس رو به دام میندازه، توی مگس رو خالی میکنه، اما قشر میمونه، یعنی یه پوست بدون مغز. این کار شیطان، شیطان مغز رو میگیره پوست رو میده، مغز توسل رو میگیره. این همه روایات که فرمودن از ما نیست کسی که متخلق به آداب ما نباشه، متسنن به سنت ما نباشه. مغز توسل رو میگیره، بعد میگه برو بگو یا حسین، تا شب تا صبح بگو یا حسین، داد بزن تا صداد بره کربلا، حسین هویزی هویزی هویز، اسمای جدید هم اومده. این عزاداری هایی که الان باب شده. من یه روایتی شنیدم، نمیدونم این راسته یا دروغه، ولی محتواش راست. گفت وقتی حادثه عاشورا اتفاق افتاد، شیطان زراریشو جمع کرد. اینو شنیدم، نمیدونم این روایت راسته دروغه، ولی درایتش درسته. گفت که ببینی با این حادثه کاری نداشته باشید، چون شما اگه با این حادثه در بیافتین ور میافتین. فقط تنها کاری که میتونین بکنین اینه که این حادثه رو تحریف کنین. الان همین شده دیگه. یعنی بهترین ابزار حرکت توسل. علامه طباطبایی فرموده در دو حالت دیده شده که برای سالک حالت یقظه حاصل شده، یکی در هنگام تلاوت قرآن، یکی هم در هنگام ذکر ابا عبدالله. تلاوت قرآن شده ادراک ادروک ادریک، هجزه اونجا الله، تو چی فهمیدی آخه از این تلاوت؟ الله، داد میزنه از اون تا هیچی حالا نفهمیده، نه اون قاری فهمیده نه این مغرور فهمیده، داد میزنه الله، این اصلا نفهمیده این آیه چی داره میگه. این شده تلاوت قرآن، اینم که شده عزاداری، اینی که همین که میبینید. لذا عنکبوت مغز رو میکشه، پوست رو میذاره، مگس توی تار، ولی هیچ تو خالیه، محتوا نداره. لذا حضرت فرمود بیت و شیطان من بیوتکم بیت العنکبوت، چون عنکبوت کارش کار شیطانیه، یعنی شیطان هم همین کار رو میکنه، مغز عبادت رو میکشه، چون مغز العبادت و عبادت جوهرش عبودیت دیگه، اصلا عبادت اسمش همینه، جوهر رو میگیره پوست رو میذاره، این برو دعای کمیل بخون، برو زیارت عاشورا بخون. شیطان که با زیارت عاشورا که مشکلی نداره، با نماز جمعه مشکل داره، معاویه هم نماز جمعه میخونه، با نماز شب هم مشکل نداره. تو روایات هست که معاویه رو شیطان بیدار میکرده برای نماز شب، هر شب خواب میمونه شیطان بیدارش میکرده، تو روایات این هست. نه نه، این تمثل، عنکبوت کارش مثل کار شیطان، نه که خود عنکبوت این وجود داشته، عنکبوت بیچاره هم یه مخلوق از مخلوقات الهی، همینجور. چون عنکبوت ظالمه دیگه، دام میندازه، محتوا رو میکشه، اینم هم همون کارو میکنه، شیطان هم محتوا رو میکشه، شیطان اصلا با پوست کاری نداره، شیطان الغا میکنه، شخص کتاب توحید مینویسه، شیطان که با کتاب توحید مشکل نداره، شیطان با منم مشکلی نداره، من الان اینجا دارم توحید میگم دیگه، با اصلا مشکلی با این نداره، گفتن که برای شیطان مهم نیست که، ضرری نداره که، شما بگو بعد برو تو عمل، عملت عمل شیطانیه، کلامت کلام الهیه، به درد نمیخوره که. بعد فرمود که حالا این روایت ملاحظه فرمود این مربوط میشه به اون سنخ دوم، حضرت یه سلسله موارد رو نهی کردن، فرمودن لا تشرب و انت قائم، در حال ایستاده آب نخور، لا تبول فی ما این یفته، در آب جاری بول نکن، و لا تطوف به قبر، به قبر آب دهان ننداز، و لا تخلومن بیتن وحدکه، در خانه هیچ وقت تنها نباش. ما تو خونه خودمون موقع که بچه تر از حالا بودیم، تا مادرمون از خونه میرفت بیرون سری جای خوراکی ها یادم میومد، الان هم گاهی وقتا که خونه خودمون خالی میشه یه دفعه ذهنمون میره پیش خوراکی ها، حالا هیچ میل نداریم به اون خوراکی ها، ولی که انا مثلا این روایت رو ما اینجوری فهمیدیم، این از این آلو بخارا ما خوشمون میمد، ایشون همیشه قایم میکرد اونا رو، تا میرفت بیرون اولین تصویر آلو بخارا میمد ذهن ما، یه بارم یه جای قایم کرده بود که اینقدر قایم کرده بود که خودش دیگه پیدا نمیکرد، بعد یه روز ما پرسیدیم گفتیم مادر این چی شده، گفت والا یه جای قایم کردم خودم پیداش نمیدونم، گفتم اگه من پیدا کردم بخورم، چون اگه پیدا کردی مال تو، ما هم در عرض 5 دقیقه پیداش کردیم. حالا واقعا اینجوریه، آدم در خودش هم احساس میکنه، میفرماید که در خانه تنها نشو، ولا تمشه به نعل واحده، با یه دونه کفش راه نرو، دین لیلی میکنن، چون با یه کفش راه رفتن چه ربطی داره، خب انسان در مرز خطر افتادنه دیگه، بعد خطر افتادن میشه تصرف دوم، پاش میشکنه، بعدم میشینه ناشکری میکنه، این همه سال ما عبادت طور کردیم، حالا بزن پای ما رو بشکنی، تمام شد، شیطان به هدف خودش رسید. بعد فرمود فان الشیطان اسرع ما یکون الی العبد اذا کان علی بعض هذه الاحوال، شیطان به سرعت به انسان در این حالات نزدیک میشه. بعد فرمود نظائر اینها در شریعت زیاده. بعد فرمود این قسمم مقدمه تصرفات اولش لعنه الله، نه نه سنگو میذاره جلو پای شما، نه شما رو وسوسه میکنه، شما همین که پاد روی سنگ میلغزه این کار شیطانیه، وقت میخوری زمین پاد میشکنه، اینم باز هدفش نیست، اونم با قانون علیت کار میکنه دیگه. ببین الان من اگه بخوام مثلا معاذ الله دست شما رو بشکنم، میتونم آب بریزم رو دستت بشکنه، با آب که دست کسی نمیشکنه که، باید با یه چوب بزنم تو دست شما، یعنی باید شکستن دست رو از راه خودش برم جلو، اون علل عالم رو میشناسه، میدونه که، چون اون الان میدونه چند هزار سال درس خونده، تو تمام اوضاع و دانشگاه رفته، همه زیر و بم این عالم رو میدونه، همه گیاه ها رو میشناسه، همه خواص رو میدونه، اون یه راهی رو سر راه شما میذاره تا از اون راه یه لطمه به جسم شما بزنه، تا از اون راه لطمه به جان شما بزنه، این کار شیطان، اون راه از طریق همین اسباب علل عادیه، اگه بتونه وسوسه کنه که اصلا به اینا احتیاج نداره، اگه نتونه وسوسه کنه از این راه وارد میشه، از این قدم میزنه، مقابل خدا هم بله، خدای تعالی در کنار انسان هزاران هزار سبب برای پیشرفت فراهم میکنه. یعنی در ازای اینکه به اون این توفیقات رو داده، توفیق که نمیشه بهش کن، این ابزار رو داده، به انسان هم ابزار خاص خودش رو داده. بالاترین ابزاری که به انسان داده اینه که جانش رو خداخواه کرده. بالاترین ابزار. همینطوره. اینا همه علتهای متعدده، منتها شیطان در تمام اینا تصرف داره. یعنی چی؟ یعنی این عمل شما نتیجه چیه؟ طبق فرمایش شما نتیجه اون عمل قبلیه دیگه، درسته؟ شیطان هم توی عمل فعلی تصرف داره، هم تو عمل قبلی. اگه اون عمل قبلیتون هم ثمره یه عمل قبلتر از اونه، شیطان تو اونم تصرف داره. منتها تصرفات شیطان به این نحوه که سه تا فضا داره، مثل یه طیف نوریه. به یه جایی که میرسه از این ور ظلمت محضه، دیگه شیطان کاری با انسان نداره، این خودش مسیر شقاوت رو میره. از اون طرف هم نور محضه، اگه انسان به اونجا رسید شیطان هیچ تأثیری نمیتونه در جانش بذاره، اون مخلصینه. بقیه مردم بین این دوتا مقامه، یه خود از این ور میرن یه خود از این ور میرن، مزبزبن بین این دوتا قدم. اینا اونایی هن که تکلیفشون در زمان حساب و کتاب بعد از مرگ مشخص میشه. این گروه حد وسط هن. البته اینا هم خودشون سه گروه هن، شون پنج گروه تقسیم کرده در رساله منامات و نبوات: اشقیای کامل، سعدای کامل، اونایی که این وسط هن. یه عده به سمت سعادت باز مایل ترن، یه عده به سمت شقاوت مایل ترن، یه عده هم حد وسط هن. نه به سمت این مایلن نه به سمت اون. میشه پنج گروه: اشقیای کامل، سعدای کامل، اینا که بین سعادت و شقاوت مایل به سعادت، بین سعادت و شقاوت مایل به شقاوت، اونا که وسط سعادت و شقاوت ایستادن. اون وقت همه چیز در همه چیز اثر داره. اینم هست، یکی از این مؤثرات این عالم هم شیطانه که در طول همه آثاره. اینم هست. به یه ختم برسونیمش. فرمود که و من البرهان المذکور یظهر، تا سر این صفحه بخونیم. از این برهان مشخص میشه که ان الشیاطین مفارقت الوجود للماده، شیطان مادی نیست. و الوجوه المذکوره فی تجرد الملائکه غیر الوجه الاخیر منها جارن فی الشیاطین بینها، تمام وجودی که راجب تجرد ملائکه گفته شد الا اون آخرین وجه که جنبه نورانیت ملائکه باشه، جنبه تجرد ملائکه در شیطان هم هست. قال تعالی یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، که حالا این تا قال تعالی باشه، چون اینجا بحث باز نحوه عمل کرده شیطانه. راجب شیطان بحث خیلی طولانیه، انشالله تو هر بخشی که بریم جلو یه بخشی از اسرار این ماجرا در واقع کشف میشه. اللهم صل علی محمد.